الرحیم به این مستعین دنباله بحث صبحمون رو میگیریم. تا به اینجا رسیده بودیم که ملاک و معیار علمی بودن یک مدل کلی این است که اون مدل نقض پذیر باشه یا ابطال پذیر باشه. چند تا مسئله رو در این زمینه باید توضیح بدم. من راستی یادم رفت یک نکته رو به من تذکار داده بودند که اینجا عرض بکنم، و اون نکته این است که ما در ضمن دروسمون اسمی از جن بردیم و بعدن هم بنابه اون چه که معمولا گفته می شود، شاید سخنی که رفت مهم این معنا بود که ما از نظر واقعیت برای جن وجودی قائل نیستیم. این چنین نبود، یعنی دست کم قصد گوینده این نبود. ما این رو به منزله یک مثال ذکر کردیم که معمولا ذکر می شود برای امور موهوم، و الا از نظر اسلامی دست کم ما که شواهد تجربی نداریم بر وجود جن، و از طریق وحی ما اطلاعاتی در این زمینه داریم و اون اطلاعات و اون آموزش ها به ما آموخته است که چنین موجودی وجود دارد، مکلف است، حیات دارد و بعثت دارد و بهشت دارد و جهنم دارد، همه اینجور چیزهایی که می دانیم که از نظر اسلامی مورد قبول هر مسلمان است. در حال اون سخن نمی باید به معنای انکار این واقعیتی که مورد تأیید وحی هست گرفته شد. نکات دیگری هم بود که من ضمن صحبتهایی که خواهیم کرد خواهم آورد انشاءالله و دربارش توضیح خواهم داد. در مسئله نقض پذیری و ابطال پذیری مطالب زیادی هست که من خودم هم ضمن تدریس هایی در موارد دیگری این تجربه رو داشتم که معمولا این مفهوم همراه با یک رشته دشواری ها وارد ذهن میشه و تا اونها رو خوب ما نزداییم این در جای خودش نمی نشینه و معنای درست خودش رو پیدا نمی کنه. و از بعضی سوالات هم که مطرح شده و نوشته هایی که هست من به خوبی فائحه اون خطاها رو استشمام می کنم. بنابراین می باید این رو خوب روشن کنیم، علاوه خصوص که در کتاب باز ما این مسئله رو به خاطر اینکه نمی خواستیم که مستقیما توضیح زیادی داده باشیم، چون در اون صورت حجم زیاد رو اشغال میکرد، با مثالهایی سعی کردیم روشن کنیم. ولی شما میباید حتما در این زمینه ذهنتون کاملا روشن باشه که غرض چیز. الان یک سوال اینجا پیش من هست که به نظر من باز همین رو خوب نشون میده. بعد اینجا پرسیده شده است که آیا چون هیچ چیز ثابتی وجود ندارد قوانین علمی ابطال پذیر است؟ آیا قوانین حاکم بر پدیده ها مطلق است یا در حال تغییر؟ آیا ابطال پذیری قوانین علمی به علت تغییر و تحول ماده است یا نسبی بودن آگاهی ما؟ در تمام سوالاتی از این قبیل فرض چنین گرفته شده است که روزی خواهد رسید که یک قانون علمی باطل شود. چنین فرضی در باطن شده است و این غلط است. یعنی معنی ابطال پذیری این نیست. خوب توجه کنید، ما نمیگیم که همه قوانین علمی باطلند. فقط اگر شما معنای ابطال پذیر رو این بدانید که اگرچه تا کنون بطلانشون معلوم نشده، ولی روزی روزگاری به ضروره و لامحاله فرا خواهد رسید که بطلان اینا آشکار میشه. و اگر ما از حالا این اعتقاد رو داریم، البته یه غیبگویی هم هست، ولی به فرض که ما یه چین اعتقاد رو داشته باشیم، خب این قوانین علمی رو که این قوانین رو که اسمشون رو گذاشتیم علمی اصلا چرا قبول کنیم؟ ما که میدونیم اینا حتما بطلانشون آشکار خواهد شد، حتما باطلن و باطل بودنشون هم برملا خواهد شد، خب چرا اینا رو ما برگرفتیم؟ به چه دلیل؟ خب اینا از حالا ما فهمیدیم جزو خرافات هم. مگه قوانین علمی گذشته که باطل بودنشون الان معلوم شده نرفتن تو خرافات؟ خب اینا هم که ما از حالا اگر ما بیان چنین تعریفی برای علم بگذاریم، بگیم قانونی، تئوری، مدلی علمی است که بطلان پذیر باشه و این بطلان پذیری هم معناش این است که حتما اینا روزی باطل خواهند شد. اگر ما این رو میبینیم پیشا پیش، خب چرا تمسک بکنیم به این قوانین؟ معنای بطلان پذیر این نیست، این خطاست و اصلا ربطی نداره مسئله ابطال پذیری با تغییر قوانین یا تحول ماده یا تحول طبیعت، اصلا هیچ ارتباطی هم با اون نداره. ببینید ابطال پذیری یه مسئله منطقیه، اصلا کاری نداره به مسئله ساختمان طبیعت و متحول یا نامتحول بودنش، و به معنای باطل شدنی هم نیست. به معنای این نیست که این موجود، این قانون باطل خواهد شد، به این معنا هم نیست. یه ظرافتی است در این معنا که باید خوب اون رو درک کرد. ما اگر فرض کنیم که قانون تساوی زوایای تابش و انعکاس به عنوان مثال 100% درست است، همچی فرضی رو بیم بکنیم، یعنی مثلا از طریق وحی یه جوری بالاخره بر ما مسلم شده باشد که این یک حقیقتی است که ما بهش دست یافتیم و غیر قابل تغییر است، فرضش که ایرادی نداره، در عین حال قانون ابطال پذیر است. یعنی ابطال پذیر بودن با فرض یقینی بودن یک قانون منافات ندارد. پس ببینید حالا توضیح خواهم داد چرا نداره. میخوام اول این اندیشه رو از ذهن شما بیرون کنیم که ابطال پذیری رو به معنای این که این بالاخره باطل است، حالا امروز معلوم نشده فردا معلوم خواهد شد، امروز اگر امید تو برنامه فردا رسید به دولت آبادت، نه این معنا نیست. ابطال پذیری به معنای این که باطل است و روزی باطل خواهد شد و به این معنی نیست اصلا. ما اگر یقین داشته باشیم که قانونی تا قیامت برپا و برجه تغییرم نمیابد، اما میتونیم دم از ابطال پذیری او بزنیم و به همون دلیلم رو علمی بدانیم و علمی هم زمنان به معنای درست هم نمیگیریم، این رو صبح تی کردیم که ماجرا به چه معناست. اون چی که مهمه همین تفکیک هاست که در اینجا ها باید صورت بگیره تا ذهن روشن بشه. اونقدر مقالطات و خطا در این زمین ما انجام شده است که تا ما ذهنمون رها کنیم از اینا یه طول میکشه. خب ابطال پذیر یعنی چی؟ اولا ما اینجا که ابطال پذیر رو به کار میبریم یا نقض پذیر رو، همیشه یک کلمه تجربی دنبالشه که اگر ما انداختیم شما تو ذهنتون همیشه بهش بیفزایید. یعنی اگر من میگم که یک مدل علمی ابطال پذیر است، یعنی ابطال پذیر تجربی است. اگر میگیم یک مدل فلسفی ابطال پذیر نیست، یعنی ابطال پذیر تجربی نیست. این کلمه تجربی مهم هست و حتما باید این احضوره شود، چون که مدل های فلسفی رو میشه براشون به طور منطقی یک بجلانی درست کرده اینا، ولی ما فعلا در سر ابطال عدم ابطال منطقی و عقلی نیستیم. ابطال عدم ابطال تجربی مورد نظر ما. خب پس میگیم که قوانین و مدل‌های علمی به طریق تجربی ابطال پذیرند. یعنی چه؟ یعنی اگر چیزی بتواند بطلان اونها را نشان دهد، اون چیز تجربه است. معناش این است. یعنی به فرض باطل بودن از چه راهی میباید بطلان اون شیء را آشکار کرد؟ اگر از راه تجربه به تمام این معنای ابطال پذیری قابل می شود و چون خیلی چیزا هستن که ممکنه باطل باشن ولی تجربه میتونه این باطل بودن رو نشون بده. توجه میکنید خیلی چیزا هست، خیلی حرفا هست که باطل هست اما تجربه نمیتونه بطلان را نشون بده. به عنوان مثال اگر ما بیان بگیم که هرچی ما میبینیم خواب داریم میبینیم، ما ممکنه اعتقادمون این باشه که این حرف باطل است ولی این حرف رو تجربه بطلانش رو نشون نمیده. توجه میکنید اینی که تمام دنیا خواب و خیال است، این یک سخن باطلی است از نظر ما، این همون انبانگرایی است، همون ایدئالیسم است به اصطلاح، ولی این سخن باطل است اما ابطال پذیر و تجربی نیست. یعنی برای کشف بطلان این سخن نمیتوان از تجربه مدد جست. خب پس ابطال پذیر تجربی یعنی چی؟ یعنی سخنی که برای کشف بطلان اون سخن میتوان از تجربه مدد جست. اگر چنین راهی باز باشد اون موقع سخن چی میشه؟ ابطال پذیر تجربی میشه و وقتی چنین شد صفت علمی به خودش میگیره. حالا ممکن اون سخن باطل نباشه و وقتی باطل نبود تجربه بطلانش رو نشون میده یا نمیده؟ نمیده، ولی علمی بودنش که جایی نمیده، ابطال پذیر بودنش که جایی نمیده. ابطال پذیر یعنی این که اگر باطل بود بطلان محتمل او را میتوان به کمک تجربه آشکار کرد، اما اگر باطل نبود چی؟ خب تجربه هم بطلانشو نشون نمیده، هیچی بطلانشو نشون نمیده. ولی یه سخنهایی هستن که این حرف در باشو نمیشه زد که اگر باطل باشن تجربه میتواند بطلانشون نشون بده. یه بعضی حرف هستن حتی اگر باطل باشن تجربه قادر به کشف نقصان و نادرستی و بیماری اونها نیست. توجه میکنید این است اون تفاوتی که ما میدونم. اصلا ربطی به این نداره که چون عالم عوض میشه پس قوانینش عوض میشه پس این قانونی هم که ما امروز کشف کردیم فردا باطل میشه. ما اگر میدونیم فردا این قانون باطل میشه از همه حالا دورش میندازیم. نه، اصلا ابطال پذیری به معنای دور انداختنی، به معنای روزی باطل شدنی نیست، به معنای این است که کشف بطلان محتمل اون برای تجربه میسر است. ببینید بازم دارم میگم این قانون نور رو، انعکاس نور رو در نظر بگیرید که دو تا زاویه به هم مساویان. فرض کردیم که این قانون مسلم باشد، خدا به ما گفته است مثلا و ما هم یقین داریم که دیگه این غلط نیست ولی به اینها ابطال پذیر است. یعنی چی؟ یعنی اگر باطل باشد تجربه میتواند این بطلان رو نشون بده. تجربه چجوری میتونه این بطلان رو نشون بده؟ به این که یه نوبتی یا چندین نوبت این زوایای چی در نیان از آب، اگر چنین چیزی رخ داد خب معلومه این باطله، ولی ما یقین داریم که این قانون درسته، یعنی چنین چیزی رخ نخواهد داد. ولی اگر باطل باشه میشه از تجربه کمک گرفت تا ما بطلانش رو بفهمیم. اما شما فرض کنید تمام دنیا خواب و خیال است، خب چه چیزی میخواد نشون بده که این سخن باطل است؟ یعنی چه تجربه ای؟ چه تجربه این مخاطب نشون بده که این سخن باطل است؟ هیچ تجربه‌ای. چون شما هر چی بیارین جلو چشم من بگید بگم این آفتاب رو دیدم، اینم توی تو خواب می‌بینید. بگید منم جلو شما وایسادم میگم شما هم من دارم تو خواب می‌بینم. بگید نمی‌دونم این تیزه، اون سخته، اون نمی‌دونم زهره، اون فلانه، هر چی ببینید این زنده شد، اون مرده، می‌گویید این داره حرکت می‌کنه، اون وایساده. میگم اینا هیچ کدوم و هیچ از این قبیل تجربه ها ذره ای در یقین من تزلزل نخواهد انداخت، چون همه اینا را من خواهم گفت باز دارم تو خواب میبینم و تا قیامت. پس اگر شما قائل شدید به این که پندارگرایی مدلی است برای عالم، اونی که میخواد به شما بگه این سخن باطله نمیتونه از راه تجربه بیان، بعد از یه راه دیگه بیان. توجه کردید؟ اما شما اگر یه مدلی قائل شدید مثلا برای ساختمان نور که مثلا نور موجی یا ذره‌ای یا غیره، اون که این سخن را از شما باور نداره و میخواد به شما بگه باطله، میتواند از راه تجربه بیاد و باید از راه تجربه بیاد. دقت کردید؟ پس این است اون چه که باعث میشود ما بین مدل علمی و غیر علمی فرق بگذاریم. مدل علمی رو میتوان نقد تجربی کرد و مدل فلسفی را نمیتوان نقد تجربی کرد. بحث سر نقد کردن است دیگه، سر تست کردن، سر به امتحان گذاشتن است و سر تصمیم گرفتن است. این یک نکته که نکته مهمی است. شما موارد خیلی زیادی رو از این قبیل میتونید در نظر بگیرید. ببینید تئوری نیوتن رو در نظر بگیرید. تئوری نیوتن در زمان خودش کسی نفهمیده بود باطل است. ما امروز میگیم اصلا باطله. فرض کنیم که انیشتینی هم نیامده بود، فرض کنیم، و تئوری مثلا هست که ما هنوز تو قرن 19 همیم و تئوری نیوتن همچنان پا برجاست در اوج استحکام خودش، ولی سخنیست ابطال پذیر. یعنی چه ابطال پذیر؟ یعنی میگیم که اگر کسی اومد و نشون داد که مثلا جاذبه بین دو جرم با تغییر فاصله تفاوتی نمی کند، دیگه نیوتن باید دست از حرف خودش بکشه. نشون میکنه که تفاوت میکنه دیگه به عکس، به نسبت عکس مگیر فاصله. اگر دیدون که نه این دوران رو از هم دور کنید و هم نزدیک کنید، این نیروی جاذبه که اینا مبادله میشه هیچ تفاوتی نمی کند. اگر چنین چیزی دیده شد این نقض تجربی است و به همین دلیل هم باطل خواهد بود، ولو تا قیامت دیده نشود، اما راه نقض تجربی او بر ما شناخته شده است. این معنای نقض پذیری است و با مسلم بودن یک قانون علمی هم منافات ندارد. البته شما این نکته رو فراموش نکنید، ما نمیخوام بگیم که میشه فهمید یا قانون علمی مسلم است یا قانون علمی رو ما نمیتونیم بفهمیم که حتما یقینا درست است یا نه، ولی داریم میگیم که به فرض که چنین راهی هم برامو موجود باشه، معیار ابطال پذیری جایی نمیرد. این یک نکته اساسی است که به خاطر داشته باشید که در مورد معیاری که ما به کار میبریم، خود معنای این معیار باید کاملا روشن باشه. فرض کنید که میگیم همه کلاغ‌ها سیاهند، این سخن ابطال پذیره یا نه؟ چجوری؟ یه دونه کلاغ سفید، حالا همچه کلاغ سفیدی دیده شده تا حالا و هم که خبر ندارم که سفیده یه تیغ به اصطلاح، ولی این حرف ابطال پذیره. فرض کنید که خدا کلاغ غیر سیاه نیافریند تا قیامت، ولی حرف ابطال پذیر هست یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر شما روزی روزگاری خواستید به من نشون بدید حرفت غلطه، چی رو باید بیارید جلوی من؟ یک تجربه ای رو باید بیارید و اون نشون دادن یک کلاغ سفید است. توجه میکنید؟ معناش این نیست که این حرف غلطه، این ممکنه درست باشه، تا قیامت هم درست باشه، ولی اگر بنا شد ما غلط بودن این رو کشف کنیم، از کجا کشف میکنیم؟ از راه منطق یا از راه تجربه؟ از راه تجربه. این معنای ابطال پذیری رو توجه میکنید؟ بنابراین این نکته خیلی قابل اهمیت است که شما این مسئله رو خوب بفهمید. من خودم گفتم بارها این مشکل رو من مشاهده کردم که در فهم این معیار کسانی دچار خطا شدن. هر چی بیشتر در این باب فکر بکنید بهره بیشتری خواهید بود. خب این یک مسئله در زمینه نقض پذیری و اینکه مدل‌ها وقتی نقض پذیر باشن به چه معنا هستن. در اینجا ما صرف به معنای نقص و نقض یه اشارت کوچکی کردیم که حالا اونها رو هم میخوام روشن کنم. قبل از اینکه این نقص و نقض رو روشن کنم، اجازه بدید خود این علم و فلسفه رو کمی بیشتر بشکافیم تا به اون مطلب بعدی برسیم. سوال بسیار در این زمینه شده است و خود منم به اهمیت اینها توجه کامل دارم که این دوتا معرفت باید در حال حدشون شناخته بشه و سایر صفات و ویژگی هاشون هم گفته بشه، کاربردشون و موضع معرفتیشون به اصطلاح روشن بشه. من صبح اشاره کردم که احکام فلسفی و مدل‌های فلسفی حتی در مورد تک تک موجودات هم کاربرد دارن، یعنی اینطوری نیستش که فقط به تمام عالم صادق باشن، بلکه شما هر موجود خاصی، این شخص، اون شخص، این اتاق، این میز، این مداد، اون کتاب، هر چه روش دست بگذارید میتونید دربارش یک حکم فلسفی بکنید و در مواردی هم میتونید حکم علمی بکنید. بنابراین این رو باید به خوبی شناخت که غرض از حکم فلسفی چیست و غرض از حکم علمی یا مدل فلسفی و مدل علمی چیست. این مشخصه که ما گفتیم که مدل‌های علمی نقض یا ابطال پذیرند و مدل‌های فلسفی نیستند، یک معیار است برای این کار. حالا میتونیم مثال‌های دیگری هم بعداً برای ذکر بکنیم. یک معیار دیگر هم باید برای علم و فلسفه بدیم. ببینید، گفتند که علم مربوط می‌شود به چیزهای مادی، علم مربوط میشه به چیزای عینی. حتما شما شنیدین اینها رو. اینا معمولا هم تعاریفی است که تو این کتاب‌های مارکسیستی و چپ و اینها نوشته میشه. اینا به هیچ وجه تعریف‌های دقیقی نیست. من میخوام همینها رو از ذهن شما زایل کنم. اینی که راجع به امور عینی است علم یا راجع به امور مادی است، این تعریف جامعی است ولی مانع نیست. یعنی غیر علم رو هم فرا میگیره. توجه میکنید؟ فلسفه هم خب همینطوره. مگه فلسفه راجع به همین امور عینی نیست؟ مگه راجع به همین امور مادی نیست؟ بله، فلسفه هم هست، هنر هم هست، عرفان هم هست، اینا تمامشون هستن. این چیزی نیستش که بخواد فصلی فرقی بگذاره بین علم و فلسفه به منظره یک امری که بخواد ممیز باشه. این توانایی نداره. برای اینکه وقتی که ما میگیم که همه چیز علت دارن، هر ممکنه وجودی علتی داره، خب این بر بنده و شما هم صادقه. مگه ما موجودات ماده نیستیم؟ مگه این در دیوار موجودات ماده نیست؟ یه حکم فلسفی که میکنیم میبینید درباره اینا هم هست، در اینا هم جاری میشه. وقتی که میگیم که همه جا وقتی تحولی رخ میده امری از قوه به فعل میرسه به اصطلاح، این در اینجا هم صادقه. این در همین چوب اگر بسوزه صادقه، در این چراغ که روشن میشه صادقه، در این فضا اینجا که هواش مثلا سرد باشه گرم باشه بشه صادقه، در تمام جهان صادقه. با اینکه یک حکم فلسفی است. توجه میکنید؟ در مورد امور عینی هم هست، در مورد امور مادی هم هست. پس این کافی نیست که ما بگیم که علم از محسوسات سخن میگوید، از مادیات سخن میگوید، از امور عینی سخن میگوید. این مطلب عیناً در باره فلسفه هم صادق است. این معیار که ما دادیم از نظر ابطال پذیری، این به خوبی اون مشکل رو حل میکند. وقتی که میگیم که مدل فلسفی رو نمیتوان به کمک تجربه نقض کرد، دقیقاً معناش همینه. میگیم هم علم صدق می کند در تجربه، هم فلسفه صدق می کند در تجربه. خب توجه می کنید؟ هر دوتا صدق می کند. منتها یکی از اینها با تجربه تصادم می کند و قابل بر افتادن است، دیگری تصادم نمی کند و قابل بر افتادن به کمک تجربه نیست. پس در صدق تجربی هر دوتا مشترک هست. این نکته مهمی است و این هم نیست که ما میگیم که در اراده فلسفی به ماده صحبت میکنه و اینا و فلسفه، نه، این همینجاست که میشه کند، یعنی نارسایی و نقصانش آشکار میشه. هم علم در فلسفه صرف نیست، در مادیات و طبیعت و موجودات علمی صرف میکند و هم فلسفه، ولی یکی نقض تجربی بر میدارد و دیگری بر میدارد. خب حالا گفتم صبح که این برمیگردد به طبیعت قضایای علمی و قضایای فلسفی. حالا میخوام این مطلب ما رو آشکار کنم. یکی دیگه از مشخصات علم این است که علم یک معرفت علمی است.
معرفت سلکتیو انتخابی در حالی که قضایای فلسفی چنین نیستن. قرض ما از این چیه؟ علم اصولا شناخت علمی یه شناختی که با منطق زدن موجودات خارج پیش میده. یعنی شما هیچ وقت یه چیزی رو که میخواید بشناسید تمام همه هویت اون موجود رو از طریق تجربه نمیتونید به چنگ بیارید، به تور بندازید، نمیتوانید. تجربه اصلا این توانایی رو نداره. این مستقیما معلوم متد علم، متد علم تجربه است و تجربه رو چونی که شما همه چیز رو باش نمیتونید شکار بکنید. خب گردن این پسندی تغییر در قضا را بالاخره این واقعیت این هست. غیر از اون ما کاری نمیتونیم بکنیم تا در عالم تجربه و محسوسات هستیم. ببینیم وقتی ما بخواییم تجربه بکنیم ما نمیتوانیم همه موجودیت یک موجود رو در چنگ بگیم، بلکه به طریق تجربی ما کارمون بریدن از مقطع زدن است و وقتی این کار رو میکنیم تازه علم متولد میشه و این همون معنای بریدن علم. حالا بگذارید برای تون روزن من اگر الان از شما بپرسم که این میز چقدر است، سوال میکنم میگم این میز چقدر است، شما پاسخی دارید به من بدید یا نه؟ بله؟ حالا یه دوست بگید، یه دوست بگید دو سه نفر پاسخ دادن چون اینجوری که خود بکنید. ببینید همین نقطه توجه کنید، همین نقطه که ذکر شد که این میز چقدر است معنی نداره. پرسیدم که چه چیزش چقدر است و این همون گزینشی بود، معناش همین است. ببینید این سوال من سوال غلطی است در عالم علم. این چقدر است یعنی چی؟ یا باید بپرسم وزنش چقدره، یا بگم ابعادش چقدره، یا بگم حجمش چقدره، یا بگم حرارتش چقدره، یا نمیدونم خیلی چیزای دیگه میشه گفت، مثلا تعداد اتم ها یا مولکول های موجود در این میز چند تا. اینا چه که این سوالا رو باید کرد، ولی چقدره معنی نداره اصلا. این همون معنای گزینش بودن علم است. یعنی شما تا نبردید تا این میز رو مقطع نزنید، مقطع زدن اینکه از طریق محصولی انجام بدیم، یعنی این میز در علم هویت ندارد. اون چی که در علم هویت دارد حرارت میز است، وزن میز است، رنگ میز است، حجم میز است، ابعاد میز است، هندسه میز است. اینا باید یه چیزی بچسبونید و یه مقطعی بزنید به میز و الا از میز به طور کلی سوال کردن که میز چیست یا میز چقدر است معنا نداره. و تمام اون چیزی که ما در علم میگوییم همه قوانین و تئوری‌هایی که داریم همینجوری هست. یعنی چهره این رو با چهره دیگر ربط میدهن. توجه میکنید؟ مثلا میگن که اگر جاذبه زمین اینجا افزوده شود وزن میز هم افزوده میشود. راجع به چی صحبت میکنن؟ جاذبه زمین و وزن میز دو چهره گزیده اند که ارتباطشون با هم دیگه به صورت یه فرمول ریاضی مثلا ذکر میشود، به یه قانون و هر چیزی از این قبیل. میگن اگر شما بروید به کره ماه وزن شما کم می شود. ما اینجا خیلی که شما بینید شما کم می شود. شما کم می شود از نظر علمی که سخن مهمل است. توحید معنا. یه عالم بودا خاطر می پرسه من کم می شود یعنی چی؟ تا شما نگید منظورم وزن شما بود که کم می شود. مثلا جرمتون به ثابت می مونه وزنتون کم. ابعادتون هم ثابت می مونه دلیل نداره عوض بشه. ولی اون که از نظر علمی ما قائلیم که مثلا وزنتون کم خواهد شد. ببینید در تمام موارد شما هر قانون علمی که به خاطر دارید و یا مثلا این خالی کن به همین طریق دربارش نظر کنید. ما راجع به گازها سخن می‌گیم. خب راجع به چیشون صحبت می‌کنید؟ راجع به حجم گاز، راجع به فشار گاز، راجع به حرارت گاز. ببینید شما در علم راجع به گاز سخن نمیگویید، من همین نکته رو میخوام بگم. یعنی یه چیزی بگید که همه باز رو تو گفته باشید. من چه خبر نمیدونم هیچ دانشمند میتونه نمی کند این تجربه این قدرت به من تجربه من دارد برای شما حرارت بازی میده یا فشار بازی یا حد میشود یا نمیدونم حد میشود و ساختمان شیمیاریش و حد دهن و بعدم به این رابطه برقرار میکنیم میگیم بله بین مثلا فشار گاز و حجم گاز رابطه محبوطی مثلا حرارت ثابت و امثال اینا. این از معنای گزینش دیدن علم وقتی که به سراغ موجودی میرود به سراغ همه اون موجود نمیرود، نمیتواند برود، به سراغ چهره و مقطعی از اون موجود میرود. فرجر مقطع رو تو فرجر داره یه تعبیر مجازی میکنم من برای اینکه روشن بشه و بعد بین این مقاطع بین این چهره ها ارتباطات برقرار میکنه و این روابط میشه همون تئوری و قانون و همه اون که ما میشناسیم، هم از اینکه به صورت کمی باشه یا کیفی باشه الی آخر. توجه میکنید؟ بنابراین این یک معرفت بزرگ و تا هر جا هم که پیش بره همچنان گزینش خواهد این یا فشار بازی یا حجم و بعدم به اون رابطه برقرار میکنیم میگیم بله بین مثلا فشار گاز و حجم گاز رابطه محبوطی حرارت ثابت و امثال این از معنای بزرگیدن علم وقتی که به سراغ موجودی میرود به سراغ همه اون موجود نمیرود، نمیتواند برود، به سراغ چهره و مقطعی از آن موجود میرود. قرار از مقطع رو تو توجه داره یه تعبیر مجازی میکنم من برای اینکه روشن بشه و بعد بین این مقاطع بین این چهره ها ارتباطات برقرار میکنه و این روابط میشه همون تئوری و قانون و همه اون که ما میشناسیم، هم از اینکه به صورت کمی باشه یا کیفی باشه الی آخر. توجه میکنید؟ بنابراین این یک معرفت بزرگ و تا هر جا هم که پیش بره همچنان گزینشی خواهد. این یکی از مهمترین مسائل است در باره معرفت علم که دانی که از علم فلسفه ساختن همین نکته را قلت کردن. اون فلسفه است که همه هویت موجودات را در کف میگیره و در باره همه چیز شیء از آن نظر که همه چیز است، یعنی هویت جهان با تمام وجود و ابعاد سخن میگیره، ولی علم این کار رو نمی کنه. و اگر فراموش در دین به علم بودی نشین وقت علم رو به جای چی می نشانید؟ به جای فلسفه. با فلسفه اولیش می گیرد قل للذی یدعی للعلم فلسفتا حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء اون که با علم مدعی فلسفه هست با داستانه که مدعی فلسفه هست یک چیزی بلدی ولی چیزی کجا از خودنهان مانده هست حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء مطلب از قراره. اما وقتی که ما میریم سراغ فلسفه چنین ما در اونجا همه هویت یک موجود رو مورد نظر قرار میدیم، یعنی خود مجموع در بارش سخن میگیم بدون اینکه وقتی هر موجود رو با من میگم خود جهان حتی گفتن آن یک کتاب یا انسان یا حیوان هر چیز وقتی به طریق فلسفی بهش نظر میکنیم دیگه تمام هویتش رو در نظر میگیریم، میگیم این موجود معلوم است. میگیم مثلا این دفت کنید اینجا اگه گفتن لرمش به قدره چکر حرفی حرف علمی، اگه گفتن خاصیتش چیه عمرش چقدره نمیدونم ساختمان نوارش چیه نمیدونم اون افتید آهن رو نوارش اینا همه حرفای علمی. اما این گفتن که این دفت تو معلول هست این حرف علمی یا فلسفیه؟ چرا فلسفی؟ چون من دیگه اگه بپرسید لرمش چیزم لرمش هم معلول هست، رنگش هم معلول است، جرمش هم معلول است، اون برم ابعاد هندسیش هم معلول است، ساختمانش رو وقتی گفتن معلول است، معلول بودن ضبط صوت یه چیزی نیست مثل بعدش مثل حرارتش، یه چیزی که تعلق میگیره به موجودیت این موجود، همه به سرایهای او رو فرا میگیره، این چیزی بیرون نمیماند از این. من اگر درباره وزن این ضبط صوت نظری بدم اون نظر دیگه راجع به حجمش نیست، دیگه راضی به رنگش نیست، فقط راضی به چیه؟ راضی به وزنش. اما اگر راضی به معلوم بودن این سخن گفتن، این به چی تعلق میگیره؟ به همه چیز رفته، به رنگ و وزن و حجم و همه چیز. و به این ترتیب است که ما میگیم وقتی حکمی فلسفی در باره یک موجود میدهیم، همه موجودیت اون موجود را اراده میکنیم و حکم را در بارش جاری میکنیم، به طوری که بخشی از ابعاد هستی او بیرون نمیماند از اون حکم. اما اگر اومدیم و چهره رو از اون برش دادیم و اون رو برگرفتیم، درباره وجدی و بعدی از ابعاد او سخن گفتیم، اون رو به این سلام ما، این حکم و داوری ما، این مدل ما یک مدل علمی خواهد بود. اون وقتی رمز اون که می گفتیم که سخنان فلسفی، مدل های فلسفی نقص تجربی برمی دارن، همین هست سخن علمی به این خاطر نقص تجربی برمی دارن که در یک مسیر گزیده واقع می شود، به طور که ممکن چیزی ممکن است میدون حتما از بیرون چیزی مسیر رو عوض کند. وقتی عوض شد که میشه اون سخن علمی ابطال شده. سخنان علمی مثل راهان است که ما توی طبیعت میکشیم. بعد کن الان توی اتاق ما بکنیم چندین خط رفت میکنیم. خب اگر تا شما در این خطی در این خطی ولی امکان بیرون رفتن از خط هست، شما میتونید بلغزید روی خط دیگه و این همون معنای ابطال پذیری. اما اگر ما راضی به کل این اتاق سخن گفتیم و فرض کنید دیگه بیش از این اتاق چیزی که دنیا نبود، دیگه نمیشه از این اتاق بیرون زن. شما از این خط برید اون خط، بازم تو اتاقه. از اون خط هم برید اون خط که بازم تو اتاقه. سخنان فلسفی از اون نظر که همه این وجود و وجود و ابعاد ممکنه رو فرا میگیره، هر پدیده به هر راهی بره بالاخره در آغوش اون حکم فلسفی. در حالی که یک سخن علمی یک راه رو بیشتر نشان میدن، به طوری که اگر پدیده یه راه دیگه رفت و چه میشه؟ باطل میشه. و قطره ای که در هوا شد یا سریخ از خزانه قدرت تو یک گریخ. اگر شما فکر کنید که تمام این عالم خزانه قدرت خداوند است، هیچ قطره بیرون نمیتونه بره از خزانه قدرت، نه؟ چون هر جا باشه بالاخره چند قدرت خداوند. اما اگر شما اومدید گفتید این قصد تو این اتاق است، این سخن ابطال پذیر است، یعنی ممکن است این اتاق نباشه. روشنه؟ همین که منطقه ای رو گزیده کردید و محدود کردید و اون چون تشخیص یک چیز رو معلوم کردید، تا بیرون نهادن از اون منطقه میسر است و این ابطال پذیر می کند سخن. اما اگر چنان گفتید که همه وجوه ممکنه رو فرا گرفتید، دیگه تا بیرون نهادن از اون دیگه امکان ندارد. قدر ایسن در همان خود آفریخ از خزانه قدرت تو هی گلی شد. این معنای گلی میشه دیدن است. پس ببینید یه وقت است که ما یه حرف میزنیم راجع به تمام جهان، راجع به تمام جهان، راجع به کل هستی، قرار دم از جهان را نیم کنه زمین، راجع به کل هستی. این فلسفه یه وقت هم هست که راجع به حتی یه دونه موجود خاص بخن میزنیم، ولی نه راجع به چهره از این موجود، بلکه راجع به همه یه حبید از این موجود. اگه من پرسیدم که آیا این ضبط و صد حادث هست یا قدیم، درسته؟ معنای حدوث و قدم رو که دوستان که میدونن یعنی بی آغاز هست یا با آغاز. این علمیه یا فلسفی هست؟ چرا؟ آیا حادث بودن یه صفتی سر ضبط و صد مثل رنگ و وزن و اینا؟ یا اگر به ضبط و صد تعلق گرفت به همه چیز رو تعلق میگیرن، نمیان به رنگش، به وزنش، به حجمش، به ساختمان شیمیایی و به همه چیز. به طوری دیگه بنابراین سخن میشود غیر علمی. گزینشی نیست، چیزیست که همه هویت موجود رو مورد سوال قرار میدن. حالا اگر راجع به تمام عالم هم سوال بکردید، بازم یه سوال فلسفی کردید، فرق نمیکنه. من میخوام درست سر اینجا فکر کنم، چون صبح همینجا گفته شد، بازم یه سوال شده. یه گفته شد که این کتاب اینجوری نوشته شده یا اینجوری استنباط شده که هرچی کلی میشه فلسفه، هرچی کلی میشه علم. این تعبیر درسته نیست، خیلی مسامحه آمیزه. ببینید اولا اینکه کلی یا کلی خود این تعبیر روشنی نیست، وقت تا بعد اون داوری که بر این مبنا میشه. این که هرچی کلیست و کلیست اون علمی میشه، این فلسفی میشه و اینا، باید به این صورت خلاصه ادا شود. اگر خوش جان موزید به کل موجودیت یک موجود متعلق شد، نه به چهره ای از چهره هایی، به کل موجودیت یک موجود متعلق شد به طوری که برونی نشی نبود، یعنی معنای بودش نبودن همین اصلا، به طوری که برونی نشی نبود و ناقض تجیر تجربی نبود، این چه من میشه چیزی؟ یک سخن فلسفی یا خیلی علمی. اما اگر سخنی به چهره ای از چهره ها و بعضی از ابعاد یک موجود متعلق شد به برونی نشی، و اگر ناقض تجیر تجربی هم بود، ناقض تجیر هم بود، در این صورت یک مدل علمی میشود. شما باید با این معیار علمی بودن علمی نبودن رو که بازم تکرار میکنم، البته از این که درست بودن و درست نبودن ندارم، شما باید با این معیار مسئله رو سنجش کنید و ببرید. این ملاک دامه غیر از این میگه اونا رو باید کنار بگذارید.